الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به تحقق ماهیت بود، به تحقق وجود و عدم اعتباریت ماهیت بر همون مبنایی که استفاده عدم از اون ماهیت از اون مبنا بشه. عرض شد که نسبت به مسئله ماهیت نظرات متفاوتی وجود داره. البته دو قول در اینجا هست، یا میتوانی بگیم سه قول. قول اول قول به اصالت ماهیت، قول دو یا در مقابل اصالت وجود، قول دوم قول به اصالت وجود است در قبال اصالت ماهیت، و قول سوم که بعضی از افراد جاهل نسبت به این مسئله تفرق دارند، قول به اصالت وجود و ماهیت از هر دو. اما راجع به مسئله اصالت وجود چون مطلب تمامه دیگه، راجع به قضیه بحث معنا نداره، ولی راجع به مسئله کیفیت اعتباریت آن بر همون مبنایی که مشی شده است و به عبارت دیگر تعبیری که حکما از قرض مسئله اعتباریت وجود آوردند، در اون مسئله همونطوری که عرض شد باید صحبت بشه و کیفیت مفاد این مسئله توضیح داده بشه، که خب توضیحش داده شد و یک مختصری باقی مون که اون رو اون شب عرض میکنیم و به مناسبت وارد همون مسئله که مد نظر بود خواهیم شد. او این است که بحث در اصالت و عدم اصالت ماهیت، برگشتش به وجود اصلی و وجود طبیعی است، در این که یک حقیقتی به نام وجود که معنای هستی است و هستی به همون مبنای ما به ازار خارجی نه در عالم تخیل اون مورد نظر است. به عبارت دیگر منظور از وجود محکی هستی است و محکی این معنا و مفاد است، چون طبعا اونچه که در نظر تبادر میکنه از مسئله وجود همین تکون است و تحقق و تکون، و این یک معنا از ابده بدیهیات است به نحوی که هیچ نیاز به توضیحی ندارد و عدم احتیاج به توضیح از این باب است که هر بدیهی و هر اولی را که شما در نظر قرار بدهید و بدیه نظریات، قضایای نظریه یا تصورات نظریه را حمل بر آن تصدیقات و تصورات بدیهی و ابتدایی بکنید، شرط بداهت آن تصور و تصدیق بدیهی وجود اوست. این اولین شرط. پس بنابراین مسئله وجود میشه مقوم و محصل برای تمام قضایای بدیهیه و اولیه. بنابراین چطور ممکن است خود وجود که مقوم هست خود او نظری باشه؟ پس بنابراین ادراک مسئله وجود که همین بودن هست، این ادراکش به معنای اون معنای مصدری که همون معنای بودنه، این مسئله به ابده بدیهیات هست، یعنی در مرتبه اولا و اقدم از سایر قضایا و تصورات طبیعی بدیهیه قرار داره. و اما در حقیقت خارجی او، در حقیقت خارجی او که برمیگردد به همون به اصطلاح معنای تأصلی او و تحقق خارجی او، یعنی به همون محکی این معنای بدیهی و ما به ازاء این معنای بدیهی نسبت به این مسئله باید بگیم که از اصعب قضایای صعبه و تصورات صعبه است نسبت به تصور وجود، یعنی همون حقیقت تصور اون حقیقت خارجی وجود. یک وقت صحبت در یک برداشت احتمالی است که انسان از اعیان خارجی می کند که عبارت است از همون شیء خارجی. یعنی یک برداشت و نظره ابتدائیه نسبت به طبیعت نوعیه خارجی که از این مسئله تعبیر به ماء شارحه میارن. البته در خود ماء شارحه و ماء حقیقی مسئله یه قدری قابل بحثه. به بعضی ها ماء حقیقیه را که از همون حقیقت یک شی سؤال میکنه با ماء شارحه یکی گرفته، ولی اون چرا که معروف است بین ماء شارحه و ماء حقیقی اختلاف مرحوم حاجی در ابتدای بحث منظومه که در بحث منطق هست راجع به این قضیه مرحوم حاجی نظری دارد. در ماء شارحه صحبت از همون بیان اجمالی اعیان خارج است یا ماهیات خارجی باشه. این فرض بکنید که زید چیه؟ بگیم زید همینیست که داره راه میره، غذا میخوره، درس میخونه، حرکت میکنه، همین این زیده. خب به این مقدار جای شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نمیمانه. بالاخره مشخصه خب زید راه میره دیگه، این دیگه راه رفتن که دیگه معما نیست. یا اینکه فرضاً داره غذا میخوره، داره درس میخونه، این چیزی نیست. یه وقتی بحث میره در ماه حقیقیه و واقعا از حقیقتش سوال میشه، حالا این زید چه حقیقتی داره؟ این چیزایی که داریم میبینیم خب این چیزا ظاهر اوست، اما حقیقت او و واقعیت او چیست که این ظاهر از اون نشأت میگیرد؟ اینجا دیگه ما لنگ میزنیم. یعنی در اینجا خیلی ما بخواهیم خلاصه به خود جرأت بدیم، میتونیم اون به اصطلاح جنس مشترک را، اون را از این زید و امثال این زید افراد این زید استخراج کنیم. اما دیگه فرض کنیم که فصلیت زید که همون صورت نوعیت زید هست، اون صورت نوعیتش که همون فصلیتشه، این به آسانی کار هر کسی نیست که بخواد این رو واقعا کماهیهی، نه به یه معنای مشترک. البته معنای مشترک چرا میگن؟ بالاخره همون جنبه ناطقیتش که ما بین اشتراک و بین او و بین سایر افراد هست، اون موجب امتیاز بین این حقیقت نوعی از سایر حقایق نوعی خواهد شد. ولی صحبت در واقعا اون حقیقت زید و واقعیتشه که اون چه که این زید را زید کرده است و حتی بین او و بین امر فاصله انداخته است، اون چه مسئله‌ای هست، اون چه قضیه‌ای هست. ما اینی که الان داریم فرض بکنیم که همین فرض اون که رفقایی که خب ما همه در اینجا نشستیم، شکی نداریم که یه شناخت اجمالی نسبت به هم داریم. یه شناخت اجمالی فرض بکنیم که همین حالا نیاز به شناخت اجمالی هم نداره، همین که از در هر کی وارد شه بیاد اینجا بشه، خب معلومه آدم آمده نشسته دیگه. و این خب این جنس مشترکش بین افراد مشخصه، فصلش هم خب مشخصه. خب همین که آمده و نشسته و داره بحث و گوش میده، این معلومی که داره یک مطالبی، ادراکاتی، مسائلی الان در ذهنش داره این مسائل وارد میکنه. ولی این چه شخصیتی داره که الان اون شخصیت او را متمایز کرده از بقیه؟ آیا اینم قابل تشخیصه که این شخصیت این خصوصیت این اون را که ما میفهمیم همونطوری که یک حیوانیتی را میفهمیم که فرض بکنید که داره، فرض کنید که همینطوری یه ناطقیتی را هم احساس میکنید. بالاخره خب میفهمیم اگه یه گوسفند بیاد اینجا از این حرفا چیزی سر در نمیاره، ولی این آدمی که الان آمده در اینجا نشسته خب میفهمه اشکال میکنه، اعتراض میکنه، فرض بکنید که عکس العمل نشون میده، اون حرفی که بزنه عکس العمل نشون میده. همین موجب میشه که ما او را مانند خود داخل در جرگه خودمون قرار بدیم، به همین مقدار نه بیشتر. بیش از این ما نمیتونیم تجاوز کنیم که بالاخره این انسانیست. اما حالا صحبت در این است که اونی که باعث شده این از بقیه جدا شه و حالات او با بقیه فرق کنه و شخصیت او با بقیه فرق کنه، یکی بخیله، یکی بخشنده است، یکی آدم متین و متوازه ایسه، یکی آدم بلحوثه، یکی آدم فرض بکنید که با ادب و با کمال ایسه، یکی آدم بی‌تربیت، اون شخصیت این زید که موجب می شود از این شخصیت جدا بشه، اون شخصیت قابل درک نیست. یه ظواهری انسان این مسئله را می فهمید. لذا اینجاست که بسیاری از بزرگان گفتن که ناطقیت هر شخص این قابل برای ادراک نیست، فقط علامه قیوم نسبت به این قضیه می داند. حالا این همون بحث میره راجع به همین مسئله وجود. اون چرا که ما می بینیم از اعیان خارجی، می بینیم همه هستن، یعنی حالت ما نسبت به اعیان خارجی با عدم اون اعیان خارجی تفاوت داره. اون تفاوت حالت یعنی این هست، همین که بین این کتاب که هست و بین نبودش حالت ما تفاوت میکنه، معناش این است که این کتاب هست. همین که بین الان من در اینجا نشستم، یک فرض کنید که زید وارد میشه، دوستیست، میگم به سلام علیکم، از کجا آمدید؟ و خب مدتی در انتظارتون و چند مدتی بود شما را ندیده بودیم. اینی که الان این حالت عوض میشه، حالت شوق پیدا میشه، به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه ایشان را دیدیم. اگر ندیدیم که این حالت پیدا نمیشه. اینو میگن همان تصور ابتدایی از وجود، که این تصور ابتدایی از وجود دیگه این بدیهی ترینه. اما حالا این وجود رو که ما بخواهیم بریم روش نگاه بکنیم، این ذهن حقیقتش چیه، از کجا آمده و به کجا میخواد بره، در این دنیا به چه نحوی هست، چه ارتباطی داره، نفس او دارای چه مقوله ایست، روح او دارای چه مقوله ایست، چه ارتباطی بین نفس او و بین بدن او وجود دارد، تا بخواد به این حرفا برسی دم شطور به زمین میرسه. درست شد؟ مگر برای افرادی که خدا چشم اونها را باز کرده باشه و از این مرتبه ظاهر عبور کرده باشن و به ملکوت اعیان خارجی اتصال پیدا کرده باشن، که بدون اتصال به ملکوت اعیان معرفت واقعی کماهیتیه مستحیل است که برای شخصی حاصل بشه. اون چرا که حاصل میشه فقط همین عبارت است از همین جنبه ظاهر. درست؟ این عبارت است از حقیقت و واقعیت وجود. پس واقعیت وجود که این وجود چیست و اون چرا که موجب شده است که ما به این دردسر و به این اشکال بیفتیم، این است که ملاحظه میکنیم همونطوری که ما دارای وجود ماده هستیم، همینطور دارای وجود مجرد هم هستیم. همینطور که ما با مادیات تماس داریم، با مجردات و با معانی هم تماس داریم و اون معانی را ادراک میکنیم، نه فقط صرف تخیلی، و از اون طرف ما به یک حقائقی که اون حقائق به صور مختلفهی برای ما نمود پیدا میکنن، اطلاع پیدا میکنن. زید از دنیا رفته، بدنش پوسیده، دیگه از بدن او چیزی باقی نمانده. بعد اون زید را در خواب میبینیم، وجود اون زید را احساس میکنیم در حالتی که زید دیگه بدن مادی نداره. خب این یه مسئله ایست دیگه، ما را متوجه میکنه به اینکه یک واقعیت و یک پدیده دیگری ماورای این ظاهر وجود داره. چیزی نیستش که فرض کنید که کسی بخواد این مطلب رو انکار کنه. بالاتر از این قضیه میریم، گیرم بر این که جبرائیل و ملائکه و اینها را ما ادراک نکنیم و نسبت به اینها تشکیک کنیم، اما بالاخره نسبت به سانه اول و به مبدع وجود که نمیتوانیم تشکیک کنیم. خدای متعال که مبدع عالم است و مبدع وجود هست، خدای متعال قطعا وجود او باید وجود مجرد باشه تا اینکه اشکالاتی که مترتب بر وجود ماده است در اونجا پیش نیاد و احتیاج و امکان در اونجا تسری پیدا نکنه. پس بنابراین این مسائل مختلف که در گرداگرد ما دور میزند، مجموعه ای از تفکرات مختلفت الحقایق را در ذهن ما به وجود می آورد که حقیقت وجود را برای ما مشکل می کنه. و الا همینطور نبودیم. اگر ما از اول فرض کنیم که فقط نظر بر ماده و مادیات داشتیم، مشکلی پیدا نمی شد. مثل همین فرض بکنید که همین ماده گرایان که اینا قائل به ماتریالیست ها هستن، اینا قائلن به این که مسئله وجود همین ماده است دیگه، من سلام تمام شده، هیچ مسئله نیست، خودش راحت کرده. و یا فرض بکنید که افرادی که اصلا خب قائل به اصلا عدم هستند و تمام اینا رو تخیلات میدونن. اما وقتی که ما به واقع میخوایم نگاه کنیم، به اون جنبه رئالیستی مسئله میخوایم ما توجه کنیم که جنبه واقع هست، و ببینیم واقع مختلفه. واقع فقط در یک شکل و یک ظهور نیست که ما فعلا بر همون تمرکز پیدا بکنیم و دیگر از عبور نکنیم. واقعی داریم به نام اعیان خارجی، این اعیان خارجی مادی هستند. یه واقع دیگری داریم به نام صور مثالی که در عالم مشاهده مکاشفه و همینطور اتصاله به برزخ و همینطور در عالم نوم و رؤیا این واقع برای انسان جلوه میکنه و واقعیت هم داره، شوخی هم نیست، خیال هم نیست، به جهت اینکه انسان در خواب مسائلی را میبیند، حقایقی را میبیند که اون حقایق قابل انکار نیست. از این افرادی که خب اینها اصلاح چیز شدن و اینها خب افرادی که از دنیا رفتن، انسان اینها رو در خواب میبینه، مطالبی میگن، این مطالب به خود انسان مربوطه، یعنی کسی از این قضایا اصلا اطلاعی نداره و قطعا باید یک مطلبی باشه. لذا انسان رو متوجه این قضیه میکنه که غیر از این عالم بعد عالم دیگری هم باشه. اون مسئله از اونجا بالاتر نسبت به مسئله اثبات ثانه و وجود مبدا اول و مبدا اعلا، این مسئله در اونجا پیدا میشه. این قضیه برای انسان این نکته را ثابت میکنه که حقیقت وجود یک حقیقتی است، یعنی من حیث المجموع حقیقت واحده، که این حقیقت واحده دارای صور متفاوتی است. بحث مهمی هست که بعدها هم مرحوم آخوند در اسفار این بحث رو مطرح می کند، منتها حالا ما فعلا از باب مقدمه یه مقداری میگیم تا بس به اون بحث ارتباط بین حادث و قدیمه. ایشون این بحث از مشکل ترین مباحث فلسفی است و به قول بعضی از بزرگان شاید قریب به اتفاق، اگر نگیم اتفاق، قریب به اتفاق فلاسفه، غیر از اونهایی که شامه عرفانی و ذوقی داشته باشند، از عرفان عملی و شهودی هم بهره داشته باشند، نسبت به مسئله ربط حادث و قدیم خلاصه دچار مشکل شدن و این مسئله برای اونها حل نشده و بحث به تمامش به عدم شناخت حقیقت وجود برمیگردد که ما حقیقت وجود را چطور ما میشناسیم و نسبت به وجود چه برداشتی داریم. آیا مسئله وجود را باید در ظرف و زمینه به اصطلاح ارضی ما این مسئله را بررسی کنیم تا این ربط بین حادث و قدیم را بیابیم و اون حلقه مفقوده بین این دو را در زمینه در ظرف ارضی زمان به استفاده و ماده جستجو کنیم، یعنی فرض کنیم که از وضعیت فعلی خودمون به عقب برگردیم، همینطور به عقب برگردیم، چطور این که این امروزی ها به اصطلاح همین کارو به اصطلاح میکنن و برمیگردن به این زمانهای گذشته، 1,000,000 سال گذشته، 100,000,000 سال گذشته، 1,000,000 سال گذشته، تا اینکه اختلافاتی در این زمینه پیدا شده، این اختلافاتو همه را پشت سر میگذارن و تشکلاتی که در کرات شده تشکلاتو پشت سر میگذارن تا میرن میرسن به یک نقطه واحد. البته اینا همه خب در عالم به نظر میسه در عالم تخیل و تئوری هست دیگه، اون نقطه را که اسمشو میذارن نقطه انفجار بزرگ، که اسمشو بیگ بنگ میذارن، یعنی انفجار بزرگ، اون نقطه را مبدع برای تمام خلقت کرات و آسمان و زمین میدانن. بعد هم اینجا قائلن به اینکه 400 میلیارد فرض کنید که چیز وجود داره، مثلا کهکشان ما وجود داریم، در هر کهکشانی هم 400 میلیارد ستاره و سیاره وجود داره، این 400 میلیارد رو زد در اون 400 میلیارد بزنیم، این عالم ماده در اینجا پیدا میشه. اولا میگن 400، اولا میگن 398 میلیارد، از کجا شما درآوردی 400 میلیارد؟ اینا فرضیه هاییست که امروزه بر اساس این فرضیه کتاب ها نوشتن، یعنی مباحث فیزیک به اصطلاح مباحث فیزیک روی این قضیه است، مباحث به اصطلاح نجوم و به خصوص کیهان شناسی و اینها بر همین اساس اینها فرضیه هاییست که خودشون هم حالا یه دلایلی برای این مسئله دارن، گرچه خب از نظر ما دلایل قابل قبول نیست، ولی کن اینها به این نکات میرسن. قرائن و شواهدی بر این مسئله اینها اقامه میکنن، اختلافاتی که در همه کرات وجود داره، شواهدی که برای این قضیه میارن، آثاری که از این تحقیقات فضایی اینها به دست می آوردن، امواجی که در دوایر مغناطیسی که در دور کرات وجود داره، در نحوه کیفیت فرض کنید که تکون زمین و سایر اجرام سماوی در این تخوم الارض که اینها دارای اشکال مختلف، مواد مذاب و خصوصیات دیگه‌ای که خب طبعا نشون میده که این زمین در حقیقت خودش قبلا یک گوی آتشین بوده و این گوی آتشین به اصطلاح از شمس جدا شده، خود شمس در تحت نظام یک منظومه شمسی دیگری قرار داره، اون در تحت یک کهکشانی، من حیث المجموع این به اصطلاح قضایا و قرائن را با همراه با حدس ها و گمان ها و فرضیه های مخلوط کردند و این مسائل فیزیک جدید رو خب به اصطلاح به وجود آوردند. اون نقطه به اصطلاح بیگ بنگ که همون نقطه انفجاری که از اونجا این انفجار به وجود میاد، اون رو مبدع برای ربط بین حادث و قدیم برای بر اصطلاح فلسفی قرار میدن، یعنی اولین نقطه شروع ماده، اولین نقطه پدیده متریال، یعنی ماده برای خلقت عالم، اون رو اسمشو میگذارن به اصطلاح ربط بین حادث و قدیم، یعنی در اون نقطه این عالم ماده به وجود آمد. بعد حالا در اینجا که میشه گیر میکنن، البته اونایی که خب داخل در اونایی که به اصطلاح میخوان در مسائل فلسفی دخالت کنن، امثال راسل و امثال میشود که کانت و این به اصطلاح اینها، به خصوص راسل که توی این قضیه خیلی به اصطلاح چیز کرده و البته افکار خیلی عوضی و اینها داره که با مسائل فیزیک و مسائل ریاضی میخواد این قضیه رو به اصطلاح روشن کنه که قبل از این نقطه انفجار چه مسئله وجود داشته. لذا اینها در این مسئله گیر میکنن و خواهی نخواهی باز اشکال بر سر جای خودش باقی میمانه. ما تا وقتی که مسئله را ارضی پیگیری بکنیم و عالم را به عقب برگردانی، مشکل همراه ما خواهد آمد. یعنی نه تنها مشکلی که امروز باش مواجه هستیم و کیفیت ارتباط بین ماده و بین مجرد را نمیتوانیم حل کنیم، این مشکل را به بازگشت به عقب و رجوع به عقب همراه خود میاریم تا وقتی که به اون نقطه‌ای برسیم که اون نقطه نقطه‌ای است که و اصل و اساس برای تکون همه به اصطلاح عالم هست. خب نقل کلام در اونجا میکنیم، یعنی اون نقطه به عنوان نقطه ماده چطور به واسطه عدم سنخیتش در وجود، به واسطه عدم سنخیتش با اون مبدأ چطور اون ماده تحقق و تکون پیدا کرده. اینجاست که دیگه بعضی ها برای فرار از این مسئله، مسئله علیت و مسئله معلولیت رو کنار میگذارن، یعنی نفس اراده پروردگار را، حالا این اراده پروردگار به عدم تعلق بگیره بگیره، به وجود تعلق بگیره بگیره، به هر چی میخواد تعلق بگیره، به عنوان یک اراده در عالم ابهام فقط و اجمال. اگر ازشون بپرسیم خب این اراده چیست، به قول خواجه سعدی که میفرماید، میگه الحمدلله الذی خلق الوجود من العدم، این من العدم این من چه منیست؟ اگر من نشریه است خب از عدم چیزی خلق نمیشه، عدم که چیزی نیست اون که چیزی از اون خلق بشه. اگر من ابتدایی است، یعنی ابتدای وجود از عدم بوده، باز عدم که زمان نیست اون که ابتداش به اصطلاح وجود باشه، این من در اینجا چیست؟ باید بگیم که عدم در اینجا ظرف است، ظرف نه معنای مکان، معنای همان مفاد خودش، یعنی نیستی. طبیعی است که خدای متعال وجود را از وجود که خلق نمی کند، چون تحصیل حاصل میشه، طبعا باید وجود وقتی که وجود تحقق پیدا می کند، اون تحقق وجود باید در ظرف عدم باشد، نه اینکه در ظرف، نه اینکه یک کاسه‌ای به نام کاسه عدم داریم وجود توش می افته، نه، یعنی قبل از وجود عدم است. درست شد؟ و از اونجایی که به قاعده اشتراک در وجود و اینکه ثانیه برای وجود نیست، طبق این قاعده و اصل با وجود است، اگر این مسئله را ملاحظه کنیم، این وجودی که خلق به اون تعلق گرفته است، آیا به اصل الوجود خلق تعلق میگیرد؟ به این یعنی وجود خلق میشود، وجودی که نیست خلق میشود. وجود که همیشه هست، وجودی که هیچ وقت عدم عارض بر او نمیشود و انتها ندارد و حدی ندارد. وجود در مقام تحقق و در مقام تأثیر خودش که همان عبارت است از وجود باری و مبدأ اعلا، اون وجود که هیچ وقت عدم بر او عارض نمی شود و ثانیه برای خود بر نمی دارد، که به واسطه عدم ثانی ما عدمی در مقابل وجود اول تصور کنیم. پس بنابراین تا بوده وجود بوده و تا هست وجود است. درست؟ حالا این خلق به چی تعلق گرفت؟ به خود اصل وجود که تعلق نگرفته، اصل وجود که دیگه بوده. حقیقت شیء، حقیقت الوجود که همون وجود حضرت حق است، اون که بوده، اون که دیگه معنا نداره، اون که تاری اتبار و عروض اختلاف کیفیات بر اون معنا نداره. پس این خلق و این جنبه افاضه و اضافه اشراقیه به چی تعلق گرفته است؟ به چی تعلق گرفته؟ به اتبار وجود. خیلی راحت، خیلی راحت، خود وجود بوده. پس چی به وجود آمد؟ تغییر و تحول در خودش به وجود آمد، نه اینکه از جای دیگری وجود بیاد در اینجا بگیم هازا وجودان تأثیریان و تحققان خارجیان. از اونجا کجاست؟ اون ناکجا آباد به اصطلاح، اون ناکجا آباد و ناشنیده آبادی که خدا وجود از اونجا برداشته گذاشته اینجایی شده زمین، یه تیکرم اونجا برداشته گذاشته اینجا بوده قمر، یه تیکرم برداشته گذاشته شمس، اون ناکجا آباد کجاست؟ اون ظرف عدمی که عنایت از اون تعلق گرفته آورده اون در کجاست؟ جایی نیست. هر چرا شما تصور بکنید میشه ثانیه برای وجود و هو باطل. هر چرا که در مقابل وجود تصور کنید میشه چی؟ این منافات با اشتراک در وجود داره، اون لهو ماهیتون. بین وجود حق و بین اون وجود ما به اختلاف باید وجود داشته باشه. ما به اختلاف حکایت از ماهیت میکنه، ماهیت حکایت از امکان میکنه، امکان نیاز به علت به وجود میاره و علم جرات. پس بنابراین در اینجا ما هیچ چیزی نداریم جز صرف الوجود داریم و این صرف الوجود که ما الان میبینیم اختلاف پیدا کرده عبارت است از خود تغییر و تحول تو خودش. یعنی خود صرف الوجود آمده تو خودش تغییر تحول به وجود آمده، تمام این خلایق همه از اینجا به وجود آمدن. پس این مسئله ما را به این نکته میرساند که مسئله تحقق ماهیات خارجی و اختلاف در کیفیت نوعیه وجود در خارج، این چیزی را جدای از اون وجود صرف در مقابل وجود صرف قرار نمیدهد و در قبال وجود مجرد به نام وجود متعین و به نام وجود مقید چیزی را خلق نمی کند. همان وجود است که با تغییر و تحول در خود به اشکال مختلف در میاد و این لازمه صرف الوجوده. چرا میگید یک وجود صرف و مجرد به اشکال مختلف در میاد؟ چون خودتون دارید میگید مجرد، خودتون دارید میگید صرف. وقتی یه وجود صرف شد، یه وقتی شما یخ دستتونه، این یخ نمیتواند در این کتاب نفوذ کنه. چرا؟ چون یخ سفته، یخ مته. اما همین یخ را شما آب بکنید برید تو این کتاب، میره تو کتاب فرو، بریزید تو این فرش میره فرو، شکر روش بریزید به هم بزنید میشه شربت. اما شما یخ را هی با شکر به هم بزنید شربت میشه. چرا؟ دوتا مانع هم اون از سلبیتش مانع میشه از این که این شکر در رو حل بشه. اما همین که یخ آب شد، این آب شدن به هر جوری میشه در بیاد. یه وقتی همین خودش را با شکر متلایم میکند میشه شربت، یه وقتی همین خودش را با نمک متمایل میکند میشه ماء ماله، یه وقتی همین خودش را با الوان متمایل میکند میشه ماء اللون ذوالالوان، یه وقتی این خودش را با برودت متلایم میکند، یه وقتی خودش را با حرارت متمایل میکند، یه وقتی این خودش را با تبخیر متمایل میکند، یه وقتی خودش را با سلج و با یخ و اینا متمایل میکند. ها ببینید این چیه؟ این قضیه صرف الوجود هم همینه. مایه چون مایه است خودش را با هر شرایطی وفق میدهد، در هر ظهوری به مظهری در میآید، در هر ظرفی به نوعیتی در میاد. حالا اگر به اون نوعیت در آمد دیگه نمیتونه با نوعیت دیگر خودش را چی؟ وفق بده. چون ماده یکیه ها، ولی الان شکل پیدا کرده. تا وقتی دست من دست به هیچ کیفیتی نیامده به هر جسمی میشه در بیاد، اما وقتی که اینجور کردم دیگه دست من اینطوریست، دیگه نمیشه پنجه باز بشه. وقتی باز کردم دیگه بازه، دیگه نمیشه باز، دیگه نمیشه هم باز باشه هم اینطور باشه. میشه چی؟ مانعت الجمع. نمیشه هم انگشتان من باز باشه و هم به هم گره کرده باشه. در مسئله صرف الوجود عیناً قضیه همینطوره. مسئله وجود به صرافت در تغییر و تحول در خودش به همین شکلیست که شما دارید الان میبینید، یا مجرده، خودش به صورت مجرد در آورده، یا بین مجرد و بین ماده است، برزخ، خودش به صورت مثال و برزخ در میاره، یا اینکه نه میاد پایین تر، یعنی از اون تجرد خودش میاد هی خودش را به یک نحوه مقیدتر می کند و از آن قوای خودش کمتر می کند. خودش رو به صورت چی؟ ماده در میاره. ماده از اصل مراتب وجوده، درست شد؟ پس آن وجودی که در همه این ظواهر و مظاهر سرایان دارد، اون چیه؟ اون وجود به صرافه وجود بحت و بسیطه. همون وجود بحت و بسیط هست که در شکل ماده ظهور دارد، نه اینکه این وجود شده ماده، اون وجود در ماده ظهور دارد. پس ماده در همان حالی که ماده است هیچ گونه تفاوتی با اون وجود مجرد ندارد، الا فقط در ظهور، نه در حقیقت. حقیقتش یکیه. اتفاق جدید، یخ وقتی که یخه، از فرض کنی که اکسیژن و هیدروژن بودن خارج نمیشه، باز همان ماده اصلی برای یخ بود، مایع بودن درش وجود داره، فقط شکلش عوض شده. این شکل عوض شدن موجب می شود که از بعضی از نعمتها محروم باشد. بعد حالا اون قسم، ولی ماده همونها، ماده همش همینه، نه اینکه خارج بشه و جدا بشه و به یک ماده دیگری تبدیل بشه، همینه. آبی که در اینجا هست با بخاری که در اینجا هست با سلجی که در اینجا همه یکی، هیچ فرقی نمی کنه. منطقه یا اون بخار رو شما در نظر میگیرید یا اون آب رو در نظر میگیرید، فرق نمی کنه. اون رقیق میشه، میشه مایع، صفر میشه، میشه فرض کنین که یخ و سلج. یه وقتی گرم میشه، یه وقتی سرد میشه، یه وقتی ولرم میشه، یه وقتی فرض کنین که با اشیاء دیگه خودش را وفق میده، درست شد؟ بعدم فرض کنین که اینا رو بذارید توی آتش، رو چیز بذارید، این آب ماله رو بذارید رو آتش، بخارش میره بالا، دوباره یخ میشه، اون نمکش همون طعم میمونه. این چی شد؟ این برگشت کلش این را اصله، اون دوباره تقطیر میشه، میره اونجا میشه ما، این دوباره نمک در اینجا چیه؟ باقی مونده. همین جریان هی ادامه پیدا کنه، باز به حال خودش تفاوت نمی کنه. این حرکت دورانی که در همه خلائق وجود دارد، اون چیزی که در همه اینا داره دوران میکنه، اون چیز اون صرف الوجوده. پس صرف الوجود، اون حلقه و ربط بین حادث و قدیم رو پیدا کردیم کجاست؟ ما بحث را از نقطه نظر ارضی طی نکردیم، ما اشکال در توی ارضی بود، ما آمدیم طولیش کردیم، یعنی بردیم بالا، نه اینکه بردیم عقب. یعنی گفتیم که این وجود، این ماده که الان در اینجا هست، این ماده حقیقتش از نقطه نظر اتصالش به مبدأ، اون حقیقتش چیست؟ عبارت است از نفس همان وجودی که در مبدأه، یعنی همان وجود در مبدأ الان به شکل ماده و به این کیفیت در آمده و این همیشه هست. یعنی این حالت، این حالتیست که هست، به خود میگیرد، دوباره عوض میکنه. لذا در یک همچین وضعیتی آیا میشود ماده تبدیل به مجرد بشه؟ بله. چرا؟ چون همطوری که مجرد تبدیل به ماده شو، قل الذی انشأکم اول مره، اون کسی که از اول خلق کرده، خلق از اول مشکل تره یا بحثش مشکل تره؟ خلق اول که مشکل تره دیگه، اون کسی که چیز اول خلق میکنه تازه یاد میگیره که این چجوری خلق کرده، کیفیتش چجوره. لذا خلق اول در آیه قرآن میگه از بحث روز قیامت که مشکل تره. ما شما رو خلق کردیم نمیبینین، اما تعجب میکنین چطور از قبل زنده میشین. نه بهتر از نظر مثال گفتم، درست شد؟ پس همون
اینجا فهمیدیم که فرقی بین وجود مجرد و وجود ماده نیست، فقط وجود ماده تغییر بیشتری داره. خب در اینجا حالا در اون وجوداتی که وجود ماده فهمیدی اگر به یک شکل در بیاد، در اون موقع که به اون شکل هست نمیتونه به یک شکل دیگه در واقع اون شکلش رو عوض کنه. چطور این وقتی که آنها شکل این شکل این وجود مجرده چطور میاد ماده میشه، یا این ماده چطور باز تبدیل به مجرد میشه؟ درسته ما گفتیم این نمیتونه دیگه تغییر پیدا کنه،
ما
وقتی ما وجود رو استرافه بگیریم دیگه فرق بین ماده و مجردش نگذاریم،
در اون هینی که الان این شکل رو داره،
در اون هین
نمیتواند شکل دیگری پیدا بکنه، یعنی با فرض این شکل بودن شکل دیگری رو نمیتواند در عالم ماده پیدا بکنه، یعنی در این به اصطلاح ضعف، در این به اصطلاح موقعیت، در این به اصطلاح قالبی که الان این در آمده، این نمیتواند پیدا بکنه. البته یه بحث دیگری هست که از این به اصطلاح چیزتره،
بحث جامعه هستاد.
بله،
بحث جامعه هستاد،
جامعه از اون که من قبل مطرح کرده بودم در ازداد که اصلا وجود نداره، در ازداد که با هم جمع نمیشن، یعنی زد با فرض زدیتش در همون مرتبه این متحقق به زد دیگه باشه، دیگه هم چیزی نداری. نه خیلی. البته یه چیزی من خدمتون عرض کرده بودم قبلا که دیگه الان چیز نیست، و اون این است که در قوانین ماده این مسئله هست، اما ما از ماده که بیرون بیایم این مطلب وجود نداره. اینو بذاریم انشالله برای فردا شب، نه برای امشب. این مطلبی که شما میگید و ایشون هم چیزی میکنن، این خیال میکنم اینطور من در تصورم بودش که شما مطلبتون ناظره به اون قضیه که قبلا من گفتم که در عالم مثال ملکوت ممکن است یک حفظ با حفظ تقیدش به یک قیودی با حفظش مقید به قیود امر دیگر باشه. این یه بحثی است که خب انشالله به صبر فردا شب. فعلا بحث راجع به این در ماده فعلا مثلا بحث میکنیم، حالا راجع به خصوصیات دیگه کار نداریم. مشخص شد بر این که وجود مجرد خودش، خود وجود مجرد با حفظ تجرد خودش، این وجود مجرد به صورت ماده در میاد. درست شد؟ پس بنابراین بین ماده و بین مجرد دیگه چه اختلافی است؟ اختلافی است. اگر شما می‌فرمایید که وجود مجرد از تجردش دست برمی‌دارد و به ماده تبدیل می‌شود، این مطلب را میگید، پس بنابراین ما قائل به نزاع و به تفکیک بین موجودات و بین مبدا شدیم، و این عین شرک و عین کفر و عین میشود که عجز خالق و قطع ارتباط بین مخلوق و بین خالق. شما بیاییم بگیم که همین که وجود مجرد که همون وجود پروردگاره میخواد در تطور خودش و در چرخش خودش، گردش خودش به ماده، از اون وجود مجرد یکی که یک قسمت جداشه تبدیل به ماده بشه به نام ذهن، اگر اینه پس این قطعه بین مخلوق و بین خالقه، و این با استناد بین وجود و بین موجود خودش منافات داره. چطور این قضیه در اینجا میشه حل شه؟ انشاءالله این مطلب رو حتی مشروع فرد بشه.
میشه نتیجه گرفت که اصلا پس این بحث بین ربط بین حادث و قدیم اصلا دیگه
که اصلا معنا نداره. بله دیگه همش ربطه
دیگه، رفت میشه دیگه.
بله دیگه اصلا چیزی ما نداریم که بخوام جدا کنیم. بالاخره مشخصه دیگه، بالاخره این اطوار رو ما داریم میبینیم، اطوار که هست میبینیم.
این تغییر در
حال صرف موجود که من موجود باشه،
لازمه
لایم فکشن صرف موجود نیستش. نه این مشکل الان من خودم دارم اینجور میکنم، این کدوم از این اشکال من چیز من الان منفک میشه از حقیقت یدویه من؟ این در این ای که لحم است و عزم است و اینها، در این حال اشکال مختلفی در میاد و هر شکلش نفس اونشه، در عین حفظ وحدت اشکال مختلفی داره.
منظورم این بود که مثلا مرحله‌ای رو فرض کنیم که اون صرف خود وجود بوده، ولی شروع به از این تحقیق و تحولات نبوده در خود صرف خود.
اون صرف خود وجود که مربوط به وجود مبدأ
است. منظورم یعنی صرف خود وجود یا وجود مبدأ دارن خلقی نبوده.
بله اشکال نداره مثلا، یعنی در این قضیه اصلا نیاز ما نداریم بحث بکنیم یا نکنیم، به خاطر اینکه وقتی ما مسئله رو عرضی گذاشتیم کنار، پس بنابراین زمان دیگه در اینجا رفت کنار، خود زمان میشه مخلوق، خود زمان، صرف الوجود صرف در هر وعایی که خودش را به ماده در بیاره، زمان از همونجا شروع میشه دیگه. الان صرف الوجود، امام رضا علیه السلام آمدن با اون مسئله صرف الوجود یک اسدی را در خارج خلق کردن، اسدی که اصلا در خارج وجود نداشته. کردن یا نکردن؟ کردن، چشمندی که نبود. یا موسی بن جعفر، این اسدی را که موسی بن جعفر خلق کرد، امام رضا خلق کرد، چشمندی که نبود، نعوذ بالله سر که نبود، یه شیری خلق کرد 400 کیلو وزنش بود، درست شد؟ حالا امام رضا که علیه السلام این شیر را خلق کرد، با خلق این شیر زمان چی شد؟ پیدا شد. یه دقیقه گذشت، دو دقیقه گذشت، سه دقیقه گذشت، 5 دقیقه گذشت، 10 دقیقه این جناب شیر بود، زد و گرفت و پارش کرد و همش هم بلعید و بعد اومد خدمت از با چی هم میفرمایی ترتیب اینم بدیم یا نه؟ از هر فرمونه ندیم یکی بسته، فعلا غذای امروز به اصطلاح چیز شده، حالا فعلا این نگرش بود چی شد؟ پس الان با نفس اراده حضرت زمان هم چی میشه؟ خلق میشه. نه اینکه حضرت اینو در زمان به وجود آورد. ببینید اشکال اینجاست. حضرت اسد را در زمان به وجود نیاورد. حضرت اسد را به وجود آورد، با به وجود آمدن اسد زمان هم شروع کرد به چی؟ به وجود آمدن. بعد دوباره همین اسد رو به همون تجرد خودش چی برمیگردونه؟
خب
بله بله، اون در حرکت از ما، از خودشه.
کیه؟ خودش که نیست.
کی؟ خودشه. شما خودتون وجود نداریم؟
اون وقتی که میتوانیم